کنم سخن و سخنوران رو بشنوید.
برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشه.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همینقدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ.
سخن و سخنوران. به نام خداوند خورشید و ماه، که دل را به نامش خرد داد را. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. افتخار همراهی با شما عزیزان مشتاق فرهنگ را داریم در این برنامه رادیویی و موضوعی تازه و فصلی نو. ورق می‌گردانیم و این بار از یکی از استوانه‌های دانش نسخه شناسی و کتاب و ریاضیات قدیم، استاد بزرگوار دکتر عبدالله انوار میشنویم که از زندگی و آثار خودش سخن میگوید. سخنانی شنیدنی و به یاد ماندنی که جان مشتاقان فرهنگ و علم را جلا خواهد داد. با هم بشنویم.
جذابیت دیگه چه مأموریتی داره؟
بله،
غیر از هنر، غیر از جذابیت،
جذابیت تعلیم به انسان میده. یعنی جذابیتی که شما رو جذب میکنه، زندگی شما رو به اون سو محول میکنه. الان روزگاری که من شما میبینیم که فلان نوشته چگونه در من شما جذابه، در حالی که همون در همین زمان نوشته که دیگری میکنه اصلا هیچ جذابیت نداره. نطقی که یکی میکنه امروز چگونه بر من شما اثر میذاره، در حالی که مخالفت اینه. جذابیت اون چیزی که میل جمع و در میاره، دیگه جذب میکنه دیگه، بله عدبسی میکنه. به صدا شما الان خودتون میبینید که چه نوشته در تاثیر میکنه و زندگی خودتون عدبسی با اون میکنه، در حالی که مخالفش تاثیر برتون نداره.
خب اگه مثلا ما شعر رو به عنوان یه اثر هنری بدونیم، هنر برای هنر یا هنر برای مردم؟
این که البته مارکسیست ها میگفتن که باز هنر برای مردم باشه، ولی ندیگه هنرمند وقتی که هنر رو که بخواهد برای مردم باشه، هنر از هنر میفته. هنر باز خوب روش خودشو بله، ولی هنرمند صحیح اینه که جوری هنرشو عرضه میکنه که این مردم رو هم جذب میکنه. ولی شما بخوام به صرف مردم بشه، این هر چیزایی بیمحتوا میشه. این از سابق ما بحثمون بود. متوجه شدین چی میخوام بگم؟ هنرمند باز کار هنرشو بکنه، ولی آن هنرمنده که در حینی که این کارو میکنه مردم هم جذب میکنه، مش کار دستفتی دقت میکنه، ولی نه یه کسی باشه هیچ تأثیری نداره.
آن هنر چه رابطه با ایدئولوژی داره؟
چی؟
با ایدئولوژی؟
بیشترین وسیله پخش کننده ایدئولوژی دیگه. ایدئولوژی ها سعی میکنن با کارهای هنریشون، با تئاترها، با نمیدونم نوشته هاشون، اینا اصلا کار بزرگی که میکنن، یکی از وسائل ایدئولوژی که به پذیره هنرمند ها به پذیره و این چیزه بخواد بکنه، یکی از کارهای مهمش هنر دیبا هنرها در نقاشی ها در نمیدونم حتی در موسیقی ها
ما این آثار روسی که مثلا نقاشی ها که همه مشتای گره کرده اینا شما میگیم هنر
کدوم آثارشون
آثار مثلا نقاشی های مثلا دوران کمونیست ها
کمونیستی چه هنر نبود دولت میامده تک اون هنری که میگیم هنری بودی که خود جامعه باشه داستایفسکی به 5-10 سال زندان سیبیری بود دیگه بعد زندگی در خانه اموات کتاب معروفشه چه زجری کشیده تو اونجا ولی نمیشه حتی در دوره کمونیسم چیزش کرده بودن نمیشه چاپش یه برادران کارو نه یه چیز جنایت و مکافات داره به خطر قشنگ استاد وقتی بخونی که یه پدر شرابخاری و پولش چیزی نمیشه یه دختر زیبایی داشته میخواستن به ازدواج کنه یا چیز کنه نمیشه آخره پدره به طوری میشه وادار میکنه دختره چیز شه منحرف بشه بعد دختره میاد پول توی فرد میکنه میگه این آخرین کارت هم کردی به قدری چما وقتی بخونی خودت گریت میگیل بر اون چیزی این میگن هنر و شاید اصلا قصه ساختگی هم باشه متوجه هست اصلا اینی که خیلی ایدئولوژی و موقعی پیش میره که هنرمند جلودارش باشه شعرشو ببره نوشته هاشو
ببره ایدئولوژی رو نمیشه بر هنرمند تحمیل کرد
بله
ایدئولوژی
نه 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 مگر اینکه خود هنرمند از اون ایدئولوژی سیراف شده باشه یا یعنی علاقه داشته باشه جذبی داشته ولی بخون انجکسی کنی نه نمیشه از انجکسی کنی چون اینکه شاه میخواست بکنه نه تو
تو یه عصر اینترنت که شما الان اشاره کردید
بله بله
ترجمه و پژوهش اینا به چه سند میره چه
این به صورت یه مطبعه است یعنی به صورت میسی شما در تو مطبعه همجور کتاب چاپ میکنید این به صورت این منتها دیگه اون مشکلاتو نداره هر کی میخواد هر چی توش بذاره این چیز هنری توش نیست بله ممکنه یه چیز باشه یه انبار هنر هم باشه کاملا درست میشه مطبعه است مطبعه یا یه کتاب فروشی مثلا یا همچی چیزی ولی به نام هنر بیاد رو چاپ کنه نیست اما چه مقدار کتاب هایی چون الان خودم از همین اینترنت استفاده میکنیم
دیگه بله
بله
یعنی یه وسیله طبعه
ده بله درست این مطبعه است مطبعه روز
خب حالا از اینا میخواییم بیم بیرون یه بحثای عمومیتر و کلیتری بکنیم الان خب دنیای مدرنه میخواییم بینیم که بین چه رابطی از بین مدرنیسم و هویت ملی یعنی این جهانی شدن چه تأثیری در حیات هویت ما خواهد
به نظر من مدرنیزاسیونی که امروز میگن باید اون چیزی که میخواییم به صورت مدرن وارد کنیم صورت ملی داشته باشه ولی اگه صرف بخواییم تقلید کنیم میره تقلید هیچ مؤثر نیست فرق است بین جذب دقت میکنیم ابزورب کنیم و یه چیزی رو بخواییم تقلید کنیم ایمیتیشن به صلاح تقلید بشو کنیم تقلید تاثیر نداره اصلا تقلید یه چیزیست که بون نداره بکگران نداره ولی اون چیزی که با صحیح جذبش بکنیم خیلی چیزا بوده در جذب کردن که ما اونو میتونیم بیاریم این مدرنیسم هم تا اونجای قابل جذب برای کشور یعنی برای جذاب برای جذب کننده که با برای اینکه جذبش مفید باشه ها که با خاص اون جذاب کننده بخونه ولی اگه نخونه چیزیش یک تقلیدی که بکگراند نداره میپره
یعنی شما فکر کنید بالاخره ما این هویتمون رو با این ماجرا از دست میدیم حفظ میکنیم چه اتفاقی
یعنی اون چیزی رو جذب میکنیم که با وضعمون بخونه دقت میکنیم اون جذبی است که باقی میمونه یعنی با اون چیزی که با یعنی روی پایه میتونه داشته باشه ولی اگر صرف تقلید باشه نه تقلید فرض نمیشه مگر اینکه تقلیدی که یه اساسی یه بک‌گراندی از خاص مردم هم تو کار باشه دقت میکنی بعضی و بعضا به نظر من یه تقلیدایی هم ممکنه روزای اول به زور باشه ولی جا بندازه خودشو این هم نمیره از بین. دقت میکنه مثلا این بیهجابی، اینه به زور رضا شاه پیاده کردید، یعنی در رضا شاه 14، ولی مدتی استمرار پیدا کرد. یه نسل گذشته رفت، ولی نسل دومی اومد بکران به گذشته شو داشت.
شنوندگان عزیز، شنونده برنامه سخن و سخنوران هستید و دکتر عبدالله انوار سخنور نامداری است که در این برنامه با شما از زندگی و آثار خودش سخن میگوید. با ما همراه باشید.
خب ما خیلی اشاره کردیم به روشنفکرهای 100 سال اخیر رو.
بله بله.
بعضی هم میگن که امروز این روزها،
بله بله،
با وجود این جهانی شدن و دنیای تکنولوژی و دنیای اینترنت، دیگه دوران روشنفکری به سر اومده و الان دوران علم و تکنولوژیه.
نه روشن محاله. و یعنی شما به همونطوری که لابراتوار فیزیک واسه این آف تو دیت هم باشه، یعنی آخرین چیزتون هم باشه، محاله که ادبیاتتون با اون حد نرید. دنیا رو که نمیتونیم لابراتوار فیزیک کنیم، یا دنیا رو نمیتونیم کلاس های درس ریاضی بکنیم. بشر اینا چیزاییست که لازم داره، به موازات اون انجام داره. در آلمان ما میبینیم که واقعا من تقدر که فیزیک به حد عجیب رفت که این آخری چیزشو، ولی به موازات در 1830 تا 1854 فیلسوف داده که هر چهارتا هم در هم دیگه بودن و هر چهارتا هم از شیلینگ فیخته است، از شوپنهاور هگله. این چهارتا یه زمان بودن، این شوپنهاور دشمن اولشون هم بود اینا و جامعه میپذیره، و در همون روز هم بوده که علم آلمان داشته یواشاز از همه جای دیگه جلو میزده. این خرقی من به این آلمان ها، همین الان هم اروپا رو برای آلمان اداره میکنه استاد. اصلا این اروپای جمع مال آلمان هاست. تمام این دانشمندهایی که امریکا داره میکنه اینا آلمانی های بودن که رفتن اونجا. نه اینکه بخوام تبلیغ برای آلمان کنم، بلکه یه جانی هم مثل هیتلر اومد اون بشریت رو زیر رو کرد. ولی آلمان در حینی که لابراتوارش قدیم بودن، یعنی شما ببینی رولاتیویته اینشتین، نسبیت اینشتین در میاد، همون موقع هم هایدگر، همون موقع هم دورشون هایدگر هم چیزشون هست. این که نمیشه در روزگار کنونی نمیشه به یه طرف پناه برد و تا فرمان دیگه نباشه. همش پزشکی همینطور، پزشکی داره جوری پیش میره که فرض کنی ادبیات همه الان در امریکا هم میتونه نویسنده داره، همونقدر که داره نویسنده میاد لابراتوار فیزیکشون هم فیزیک میده، ناساشون هم کارهای فیزیک سماوی میکنن، یعنی پزشکیش در چیزی. اینا یه چیزهاییست که هم جمع هم. یعنی یه سبدیست که چندی جور تخم مرغ توشه. اینی که خیال هم ببینید استاد، یه چیزی بگم به طور کلی در زندگیتون آدم فهمیده دیدم، هیچ وقت سعی نکن یه چیزی رو بگی این معلول اونه، هر دو معلول و علت با هم هم دقت میکنی متوجه هستی؟
تز آنتیتز.
بله بله، یه دو ایدانتیته بینشونه. اینا که بخوام بکنید تأثیر میشه، اشتباه میشه. میشه این که بگن آیا مرغ جلوتر یا تخم مرغ، دقت میکنی این اونه بخوای بگیری مرغ چی میشه، مرغ بخوای بگیری نه. یه چیزی هستن چنون با هم همبستگی دارن که نمیشه جداشون کرد، محاله. دقت میکنی اساس فلسفه موقعی اومد که اساس جامعه شناسی اومد. اساس فلسفه از کتاب جمهوری افلاطون شروع میشه دیگه. افلاطون میگه من جمهوری نوشتم که آتنی جریفته زندگی کنه. دقت میکنی اصلا وقت در اونجا میگه یه باید حاکمش یه فیلسوف باشه که بیاد بیرون و بره مصالو ببینه و بعد برگرد و مصالو به مردم پیاده کنه که همچین جامعه ایجاد بشه. اینقدر این مسئله مهمه، اینقدر به نظر من حاکم بودن، یعنی کسی بخواد سرنوشته، همین الان که شما پدری سرنوشته بچه ها تو باید جوری بگیری که بچه ها از هم دیگه جدا نشن، در این حال بچه هر کنشون حیثیت خودشون هم داشته باشن. متوجه هستی؟ هم هیلی که خودشون این که این نظره این که سیاست تو در خانواده چجور شد.
خب حالا انسان در عصر اینترنت به کجوم سر پیش میره؟
بله این یک مسئله خیلی مهم شده. چنیده مردم قالب دانشگاه ها خیلی شکایت داره از این اینترنت که میگن نسل چیز ما اون حالت ریسرچر چیز نیستن، آنن برای هر مشکلی به اینترنت درست میکنن درگیرن، اون سرچ کردن و اون جستجو کردن میگن خیلی کم شده. البته اینم درست میکنن مطمئنا، دقت میکنین یارو عوض که بیاد بره یاد بخواه بره این فلان لغت رو میگیره میبینه خیلی چیزایی که باید بره خودش سرچ کنه تو اون تو از برده میزه اینجا. الان من پزایی که میاد اینجا براشون چیز کنم تا ببینم که اصل اینترنت گرفته جلوش میزم اصل اینترنتی شو پای پیدا کن، دقت میکنه اوتا جون بزر بره سرچ کنه،
یعنی منبع اصلیش رو
بده. بله منبع اصلیش رو بده کن، سوپسش رو بده از بیا.
خب حالا از این یک کمی باز اینورتر میخواییم بیایم، یعنی موضوع بحث داره جمع میشه، بعضی ها از عشق بلا شرط صحبت میکنن.
چی؟
عشق بلا شرط.
عشق بلا شرط خیلی خوبه دیگه.
خب نظرتون چی هست؟ هم چیزی واقعی معنی داره؟ معنی داره نیست
ولی که از عشق چی میفهمی؟ عشق چی میفهمی؟ اگر عشق سکسوئل باشه که شرط سکسه دیگر این داره شرط نیست، ولی اگر عشق واقعی به یه امری باشه نه دیگه، در اونجا دیگه عاشق همه چی رو لاوه شرطه، به شرط لام نیست، یعنی در اونجا فدا میکنه خودشو برای اون چیزش. ولی خب اگر شرطی درش بذاری به نظر من عشقهایی کتفه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. خیلی قشنگ مولانا گفته اونجایی که به شرط گذاشتی عشقهایی کتفه شرطی بود، ولی اون عشقهایی که بدون شرط باشه اصلا بشر تمام جهش بشر رو اونه، دقت میکنی تا اونه. ناپلئون سفر آخر جنگش اومد به مترنیخ صدر اعظم بلژیک گفت امپراتوری که اروپا رو خراب کردی، اینقدر برای جنگ چی میاد؟ میگه من نمیام، این بچه ها این فرانسوی میخواد بیاد بیرون، من امراش هم اصلا اینو باز جلوشو گرفت. متوجه هستی که میخوام بگم اینه عشق واقعی اگر باشه که اصلا زندگی، اصلا زندگی هم برای عاشق زیباست، هم کارش در چیزی، ولی اگر نه از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود. مولانا آخو چیزای خیلی خوب داری تو برای
زندگی چیه؟
زندگی به نظر من میگی زندگی یک اجباری است که به گردن آدم میذارن و با یه میلی شاید من در بعضی جای صادقه دارست میگه وقتی رفت خونه اجاره کنه پرسیده بود گاز خونتون چه ریختی کار میکنه چون خودتو با گاز کشی دیگه، میگه مالکه میگه من باهاتم برده بود، گفتم نه گاز خوبه، گفت خیلی خوب اجاره میکنم. اینی که زندگی اگر خوب بگذاری که چقدر خوبه، ولی اگر به ناملایم بگذاری به نظر من خیلی چیزی ناراحت کنند بسید موجود زجر میکشه و زندگی نمیشه تعریفش کرد، زندگی اون انگه هست چگوره چی؟ یعنی اصلا با قول چیز زندگی که شما میخواین شروع کنید با میلتون شروع نشده، اختیار شما نبوده، من اختیار نداشتم که به وجود اومدم، اختیارم و پدر و مادر من وجود کرده، پس من عقب یه اجوار اومدم بیرون، این اجوار حالا واسه ببینم میتونم ترتیبش کنم یا نمیتونم، اگه تونستم ترتیب کنم که عمر نوح کم است، ولی اگه نتونستم که باز دودم خاتمه بدم. الان شنیدم در فرنگستون بعضی مرضهایی که خوب شدن نیست دارن آقا پزشکا قسم میخورن که هیچ وقت چیز مرگ نه، الان دارن یه قانون میذارن یه کسی که فرض کنید فلج شده نمیتونه حرف بزنه نمیتونه دائم خوابیده، خب هم خود زجر میبره اینکه داروی بهش بدن تمومش کنه بره. بله الان هست این موضوع. بله
خوشبختی رو کجا میشه پیدا کرد؟
خوشبختی از درون شروع میشه، برعکس بیرون، یعنی اون کسی که شما این خیلی روش مثال زدن میگه یکی آدم خوشبخت و بدبخت با هم داشتن راه میرفتن، دقت میکنی یه چیزی رو پیدا کردن، دقت میکنی اون خوشبخت اینو درست مثال معروفی که میزنن یک چیز یک شیشه نصفش پر باشه نصفش خالی باشه، دقت میکنی خوشبختی اون چیز که پره، اون یه نصفه پره، اون نصفه خالیه، دقت میکنی؟ اینی که خوشبختی و بدبختی هم بستگی به تشخیص خوشبختی و شخص خوشبختی بزن، وقتی از مفاهیم علمی که باید وابسته به یه چیز دیگه است. اینو میگن باب تضایف با ذات، یعنی یه چیزی به یه چیزی که پیوسته باشه. تنها نمیتونی به طور مطلق نمیتونی بگیم خوشبختی چیه. خوشبختی وابسته به خیلی چیزا هست که خیلی چیزاش هم فقط برای اون شخص خوشبخت مهمه. ولی بربندی مثلا یارو فرض کنه از صدای گرامافون خوشش میاد و این زندگیش هم با این بوده، شاید اصلا از صدا برم بیاد. نمیتونیم یه، به نظر من نمیتونیم یه فرمولی، مگر اون چیزی که بگیم با امیال اشخاص با اون چیز بشه. ولی چون اشخاص متعددن، امیالشون هم چطور میشه استاد جون متعددن؟ دقت میکنی؟ این که به نظر من یه فرمول نمیشه در باره صحبت کرد.
الان تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما رو شگفت زده میکنه؟
منو به نظر من این کارهای جدید هر قرن، ولی من یه قرن 20 بود که من اصلا قرن اتم بود، یعنی کارهای اتمی بود، ولی الان این قرن قرن اطلاعات، این دستگاه های اطلاعاتی میبینی که جور دست میاد، این اینترنت نمیدونم، تلگرام نمیدونم، چیز فریروز تو ماشین بود یارو این چیزشو گذاشته بود، عجیبه اصلا. میدونی که چی میگن اسنپ میکنن یه چیزی میگن
ویز، اون
برامه ویزه، ویزه نشون میداد، مثلا میگفت 20 متر دیگه پیچه ماشین میرفت از اونجا رد میشد. دقت میکنی؟ در این تو جامعه دیگه خیلی مشکلات برای بشریت حل شد. امروز به نظر من اگر زندگی علمی یه مملکت خوب بشه، در این موج مشکلات بشریت برداشته بشه، به نظر من این فردی که یه همچین کاری رو میکنه، یه عمرش در این جریان میذاره، آدم خود نسبتا خوشبخته، هم به جامعهش خدمت میکنه، همون خاص خوش انجام میده.
چه کسایی بیشتر از همه شما به خودتون نزدیک میبینید؟ چه کسایی به شما نزدیکترن؟
اونایی که با هم فکرم هم، اتفاقا امثال ما خیلی زود راحت میکنه، کسی که هم فکرم باشه، من مثلا بعدی مجلس و قمار اصلا زیبایی برام نبره. نه اینکه بخواب بگم بعدی ها خوب، من هیچ نمیدونم، شاید بعدی قمارباز اصلا خواب نداشته باشه، ولی شما خوشم بیدیم با چاید هم خیلی چیزای زندگی من همه تکفیر کنم بعدم بیدیم. و این یه مقدار چیزای وابسته به شخصه، این چه حکم کلی به نظر من نمیتونیم راجع به مسائل بگیریم، این چیزای شخصیه دیگه. و
میشه بپرسم شما چه تصوری از مرگ دارین؟
از مغز؟
از مرگ.
مرگ به نظر من بعضی موارد که مرگ خیلی چیز راحتی میشه، اگر واقعا یه آناتی میرسه که شما کاملا احساس میکنی که واسه با دنیا کنار بیه، یعنی دنیا رو کنار بذاری. مرگ اینطوریه، اگر مرگ به این حالت برسه خیلی چیز زیادی هم نه میشه. خیلی کسایی که واقعا رسیدن به یه جایی که دیگه میمن چیزای بیرون دیگه چیزشون نمی کنه، سرگرمشون نمی کنه. استاد
چه تصوری از زندگی
داری؟ از زندگی همونی که گفتم، با خواستامون، اگر با خواستای آدم اگر موافقت کنه، حتی آدم هم بهش نرسه، دقت میکنی؟ ولی موافقت باشه خودش خیلی باعث سرگرم کننده و اینه. ولی اگر با خود نه، زور یه چیزایی رو به پذیره، این زود پریزه میشه. پس کنیم مثلا یارو زندگیشو به عیاشی بذاری، بعد از این عیاشی بعد از مدتی خستش میکنی، واسه یه چیزایی باشه که دوامدار باشه، یه چیزایی باشه که لذت انگیز باشه، دوامدار باشه، هی در استمرار بره پیش، اینا سرگرم کنند. در هر حال در زندگی واسه سرگرمی باشه، اینا بهت بگم اونسا. اگه
بخوان خودتون رو توصیف کنین چی میگین؟
من یه موجودی هستم که بدون این که خودم بخوام به دنیا اومدم، یه سرنوشتی هم جامعه هم سرم گذاشت، تا اونجایی که خواستم خیلی با خواستای جامعه هم روهنگی نکردم، من هیچ وقت علاقه به شغل نداشتم، واقعا نداشتم استاد. و چقدر اینم به نفعم از این جهت که زیاد، چون خیلی علاقه بیرونیم کمه، زیاد بالا پایینی های بیرونی اثر روم نمیذاره. مثلا خیلی از رفیقای من وزیر شدن، وکیل شدن، نمیدونم مقام شدن در من. نه این که بخوام بگم بعدها برای من، میگم از اولم گفتم اینا چیزه فردیه، مثلا خیلی چیزایی که شما دوست داری شاید من نزدیشم، من شما دوست داشته باشی. و آزادی هم همینه که این چیزای همدیگه رو حفظ کنیم، بر مقام که اهمیتی نداره، دقت میکنی اینه. همین پریروز اینجا بود یه جایزه یه انوار گذاشته بودن برای حامیان نصر خطی نم دیدی اینجا نمونه؟
بله.
آره اونجا یک چیزم خیلی به ما احترام میکنه. بعد گفتم شما آقا بندر هستم، گفت شما آمدی دانشگاه همدان یه چیزی راجع به بو علی گفتین، من خیلی چیزم بودم، خیلی ممنون شدم. البته هم چیزی این که همچین خیلی هم راحت هم از این که هیدم شغلی نداشته بود چه بشا.
آنچه شنیدید سخنان دکتر عبدالله انوار بود که در این برنامه با شما از زندگی و آثار خودش سخن گفت. پاینده باشید و سرفراز.
Thank you.